بسیار سپاسگزارم. حالا اون رابطه بین این بحث نفقه و بحث حقوق دیگه، حقوقی که مرد برگردن زن داره که در این دوره آیا اونها هم ثابت میشه یا نه، بحثی است که باید در برنامه آینده بهش بپردازیم. فرصت به پایان رسید. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت‌نیا و همچنین از خواهران و برادران گرامی که در برنامه امروز حاضر شدند. ان شاءالله این بحث رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. خدا یارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم و دعوت میکنم از این لحظه شنونده دیار سلمان باشید.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند و فرهیختگان گرامی. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و بازم این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه دیار سلمان. ان شاءالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. موضوع برنامه ما تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران هست، تحولاتی که در سالهای تاریخ معاصر رخ داده، سالهایی که پر از فراز و نشیب بوده، و در برنامه دیار سلمان این افتخار رو داریم که گفتگو کنیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه از درگاه خداوند کریم آرزوی سلامتی و سعادت رو میکنم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو داشته باشیم. خب جناب استاد فلاح‌زاده، در برنامه قبلی بحثمون رسید به اواخر دوره قاجار، عصر احمدشاه قاجار، دورانی که مصادف شد با جنگ اول اروپایی، مجلس سوم مشروطه، قرارداد 1919 معروف به قرارداد 1919 یا هم قرارداد وثوق الدوله، و قیام‌های متعددی که حالا در کشور رخ داد، مانند قیام میرزا کوچه‌خان جنگلی که بهش اشاره کردید. خب بازم اگه میشه برای شنونده‌های دیار سلام بفرمایید که در اون سال‌ها چه احوادث دیگه رخ داد.
بله، خب ما همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل به یکی از قیام‌های مهمی که در دوره احمدشاه اتفاق افتاد، قیام میرزا کوچه‌خان جنگلی پرداختیم.
بله.
غیر از میرزا کوچه‌خان، اون شرایط اون روزگار اقتضا می‌کرد که کسانی که به هر حال دارای غیرت و جوانمردی بودند بر زمین ننشینند و در مقابل به خصوص حضور نیروهای بیگانه در ایران، چه روس‌ها در شمال و چه انگلیسی‌ها در جنوب،
بله،
دست به قیام بزنند و از جان و ناموس مردم دفاع بکنند. غیر از مناطق شمال ایران، در نقاط دیگر از ایران هم مثلا تبریز که همیشه در مشروطه پیشتاز بود و نقش بسیار مهمی انقلابیون تبریز در انقلاب مشروطه داشتند و بارها به داد مشروطه رسیدند و اگر کمک اونها نبود قطعا انقلاب مشروطه به موفقیت نمی رسید و بعد موانعش برطرف نمی شد. در تبریز هم بزرگ مردانی در مواقعی قیام کردند، ایستادند، به خصوص در مقابل فشار روس‌ها و جان خودشون را هم بر سر این ایستادگی و جوانمردی خودشون گذاشتند. یکی از این شخصیت‌هایی که در اوایل دوره احمدشاه در سال 1290 شمسی که مقارن میشه با 1330 قمری در تبریز قیام میکنه و بعدن هم توسط روس‌ها کشته میشه و اعدام میشه، مرحوم ثقت الاسلام تبریزی هست.
بله.
ایشون اسمش میرزا علی آقای تبریزی بوده که معروف بوده به ثقت الاسلام و جزو حامیان مشروطه به حساب میاد. زمانی که دولت روسیه در ماجرای آمدن مورگان شوستر آمریکایی به ایران اولتیماتوم داد و مجلس دوم هم به خاطر همین فشار روس‌ها بسته شد، تبریزی‌ها خب این به رگ اون غیرت انقلابیشون برخورد و علیه این قضیه در اونجا حرکت‌هایی توسط مجاهدین تبریز صورت گرفت
که چرا یک بیگانه مانند روسیه باید بیاد و در مسائل ما مثلا
دخالت بکنه. بله، و ما حق مثلا انتخاب و به کارگیری مستشار رو نداشته باشیم. خب مناطق شمال هم به خاطر اون قراردادهایی که روسا با انگلیسی ها بسته بودن همواره تحت فشار روسا بود و روسا خب حضور داشتن در ایران. مرحوم سقط الاسلام هم خب در تبریز هست. خب ایشون با اینکه آغازگر جنگ با روسا نبود و به نوعی مدافع بود، یعنی زمان که روسا درگیری رو آغاز کردن از مردم خواست و از نیروهای حاضر در تبریز خواست که با اونا مقابله بکنن، اما بعد از اینکه به هر حال این قیام مجاهدین تبریز و درگیری اونها با روسا اتفاق افتاد، متأسفانه روسا میان و تبریز رو اشغال میکنن و مجاهدین شکست میخورن در مقابل روسا و سقط الاسلام تبریزی هم با اینکه ازش خواسته بودن و گویا خودش هم به کنسولگری روسیه رفته بود، اما در اونجا از اون میخوان که اقرار بکنه که این مجاهدین بودن که آغاز کننده جنگ بودن. سقط الاسلام نمیپذیره و حاضر نمیشون چون عملا هم این اتفاق نیفتاده بود. بله. اما به خاطر کینه‌ای که روسا از این شخصیت داشتن و قبلا هم گویا به خاطر حضور روسا در تبریز اعلام کرده بود که ما امسال مثلا عید نوروز نداریم و مردم هم عید نوروز رو برپا نکرده بودن به خاطر این قضیه، این کینه‌ای که روسا به این شخصیت داشتن باعث شد که مرحوم سقط الاسلام رو همراه با 7 نفر دیگه در روز عاشورا یا 11 محرم سال 1330 قمری که مصادف میشه با 9 دی 1290 شمسی بر سر دار کنن در همون داخل گویا کنسولگری روسیه. و البته روس‌ها این قضیه رو، یعنی اعدام او رو، از مردم پنهان کردن، چون خب اگر مردم با خبر میشدن اونم در ایام محرم قطعا بر دامنه شورش‌ها و تهاجمات به نیروهای روس افسوده میشد. این قضیه رو پنهان کردن، بعدها مردم به این قضیه پی بردن. قبر او هم امروز در محله مقبره شعرای تبریز قرار داره. سقط الاسلام همونطور گفتم از انقلابیون و از طرفداران انقلاب مشروطه بود که در کنار مجاهدین در مقابل روسا ایستاد و این در واقع اعدام او هم به دست روسا اتفاق افتاد.
بله، من می‌خواستم این رو بگم که حالا که بحثمون به تبریز رسید، ظاهرا در همون برهه شیخ محمد خیابانی هم قیام کرده بوده در تبریز.
بله، شیخ محمد خیابانی هم از شخصیت‌های دیگری است که در تبریز قیام می‌کنه و قیام شیخ محمد خیابانی بعد از قضیه قرارداد وثوق الدوله است، یعنی بعد از قرارداد 1919 هست و تقریبا در 1299 در این سالها.
بله،
در همین حوالی کودتای رضاخان در این مواقع در تبریز ایشون قیام میکنه. بله، ایشون هم متولد 1259 شمسی بوده، اهل خامنه بوده و پدرش از بازرگانان اون آذربایجان هست. منتها خود شیخ محمد خب به تحصیلات دینی پرداخت و در سلک علما در اومد و بعدن هم روحانی مسجد جامع تبریز میشه و مورد احترام و مورد توجه است در آذربایجان. در انتخابات مجلس دوم از طرف اهالی تبریز به مجلس راه پیدا میکنه، اما قبلا هم گفتیم که مجلس دوم به خاطر اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج مورگان شوستر آمریکایی بسته شد و به هر حال یه مداری اوضاع عملا مجلس به هم ریخت و بسته شد و لذا شیخ محمد خیابانی مدتی رو از تهران به خراسان میره، مدت در خراسان هست و بعدن با تاجگذاری احمدشاه در 1293 دوباره به تبریز برمیگرده و دست به تحرکاتی در تبریز میزنه و در تبریز هست تا زمانی که قرارداد وثوق الدوله مطرح میشه در 1919 میلادی و در این زمان هست که شیخ محمد خیابانی در مقابل این قرارداد دست به قیام میزنه در تبریز در 17 فروردین 1299 و نیروهایشون موفق میشن که تبریز رو در دست بگیرن. حدود 5 ماه تبریز در اختیار مرحوم شیخ محمد خیابانی هست و سرانجام این قیام او از طرف دولت مرکزی به عنوان یک به اصطلاح شورش و یک یاغیگری مثلا تلقی میشه و با اعزام نیروهایی که از تهران به آذربایجان و تبریز اعزام میشن در سال 1299 در 22 شهریور ماه، یعنی عرض کردیم قیامش در من 17 فروردین بود،
بله،
و 5-6 ماه بعد در 22 شهریور 1299 شمسی مرحوم شیخ محمد خیابانی به دست قزاق‌ها در تبریز کشته میشه و این قیام این جوانمرد و این روحانی برجسته در مقابل استعمار و نفوذ استعمار و قرارداد وثوق الدوله هم به این سرانجام منتهی میشه. مزار ایشون هم البته گویا در تبریز نیست و در باغ توتی شاه عبدالعظیم هست. حالا چطور شده که جنازه این جوانمرد رو به تهران منتقل کردند و اونجا به خاک سپردن خیلی برای من روشن نیست. و گویا که همسر اول ایشون هم دختر مرحوم سید حسین خامنه‌ای بوده که پدر بزرگ رهبر معظم انقلاب بودن ایشون و به شکلی شیخ محمد خیابانی با رهبر معظم انقلاب هم گویا یک پیوند خانوادگی در واقع داشته.
خب بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده از مطالب و بیانیات که تا به اینجا داشتید، خیلی استفاده کردیم. خب شما شنونده محترمی که تازه به جمع ما ملحق شدید، دارید برنامه دیار سلمان رو میشنوید از رادیو معارف. اگر که دوست دارید یک دوره تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر رو از زبان جناب استاد فلاح‌زاده بشنوید، میتونید برنامه دیار سلمان رو پیگیری کنید و همچنین میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی رادیو معارف.ir رجوع کنید. آرشیو برنامه دیار سلمان در دسترس شماست. خب جناب استاد فلاح‌زاده، گویا در همون مقطع بعد از قرارداد 1919 بوده که ما شاهد قیام کلونل محمد تقی پسیان هم هستیم. اگه میشه در رابطه با این شخصیت هم برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید.
بله، اون فضای جنگ اول اروپایی که در ایران هم تأثیر شدید گذاشته بود و حضور نیروهای روس در شمال و انگلیسی ها در جنوب و از اون طرف سرسپردگی سران حاکمیت به انگلیسی ها و روس ها مثل وثوق الدوله و اون قرارداد 1919،
بله،
این تلقی رو در ذهن خیلی از شخصیت ها وطن دوستان انقلابیون ایجاد کرده بود که عملا مشروطه از دست رفته و دوباره استعمار داره برمیگرده و حالا یک مجلس فرمایشی هم مثلا هست و وزیر وزرایی هم در تهران هستن. از این جهت ما همطور که در برنامه قبلی هم اشاره کردیم شاهد قیام ها و جنبش هایی در گوشه کنار ایران هستیم که خب قیام شیخ محمد خیابانی رو اشاره کردیم، قیام میرزا کوچکخان جنگلی هم در همین مقطع هست. در خراسان هم در این زمان شاهد قیام یک شخصیت نظامی هستیم، منتها یک نظامی در واقع وطن دوست و وطن خواه و وطن پرستی که او هم با وثوق دوله خوب نیست و با این شرایط موافق نیست و این شخص محمد تقی خان پسیان هست که چون بعدن لقب سرهنگی رو هم میگیره به کلنل معروف میشه. کلنل زارند از آن فرانسوی به معنای اون سرهنگ هست. خب محمد تقی خان هم اصالتاً آذربایجانی هست و اون رگ به هر حال آذربایجانی و اون حریت در وجود او هست. اهل ورزقان آذربایجان بوده،
بله،
و از نظامیان اواخر عهد قاجار هست که ابتدا هم تحصیلات خودش رو در همون تبریز پشت سر گذاشته و بعد میاد در تهران در مدرسه نظام تهران تحصیلات نظامیش رو ادامه میده و بعد از اتمام تحصیلاتش به استخدام نیروهای ژاندارمری در میاد. نیروهای ژاندارمری هم نیروهایی بودن که همون شوستر ایجاد کرد و به نوعی در کنار قزاق‌ها بودن، چون مورگان شوستر نمیتونست از قزاق‌ها برای فشار بر مثلا روس‌ها کمک بگیره، اومد این نیروهای ژاندارمری رو که فکر کنم سوئدی بودند و اینها اون خود فرمانده اصلیشون هم سوئدی بود تأسیس کرد. به استخدام نیروهای ژاندارمری در میاد با درجه ستوان دومی و بعدها خوب به مقام سرهنگی و کلنلی هم میرسه. در جنگ اول اروپایی به علت درگیری که محمد تقی خان پسیان با روس‌ها در همدان اتفاق افتاد بین نیروهای او و نیروهای روس، مجبور میشه مدتی به خاک عثمانی پناهنده بشه و از اونجا به آلمان میره، در آلمان آموزش نظامیش رو تکمیل میکنه و حتی گفته شده که اونجا خلبانی رو هم میآموزه و گویا اولین ایرانی بوده که خلبانی رو هم آموخته بوده. سنش هم زیاد نیست و بعد از جنگ اول اروپایی جناب محمد علی خان پزشکیان به ایران برمیگرده و به دنبال سقوط دولت وثوق الدوله که اون بانی قرارداد 1919 هست، در زمان مشیر دوله به مقام فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب میشه و میره خراسان. زمانی که شون میره خراسان، قوام السلطنه والی خراسان بوده. خب در همون زمان یا مدتی بعد کودتای سوم اسفند 1299 اتفاق میفته و سید ضیا خب به صدر اعظمی میرسه همراه با رضاخان اینها و دستور میده که به همین جناب کلنل محمد طیخان پزشکیان که قوام السلطنه رو در خراسان دستگیر بکنه و به تهران اعزام بکنه و این کار رو محمد طیخان انجام میده و بعد خودش رو و خودش هم بعدن به مقام والی خراسان منصوب میشه. یعنی مقامش از به اصطلاح اون
فرماندهی ژاندارمری
به ارتقا پیدا میکنه. بله. و زمانی که این موقعیت پیدا میکنه با توجه به نیروهای نظامی هم که در اختیار داشته و نفوذی هم که تو خراسان داشته و خراسانی هم قبولش داشتن، میاد بخشی از اون دارایی ها و املاکی که قوام السلطنه در خراسان باقی گذاشته بود اینا رو مصادره میکنه و او رو مثلا بین نظامی ها و حالا مخارج که بوده صرف اون چیزا میکنه. از شانس بد کلنل محمد طیخان پزشکیان، حکومت سید ضیا در تهران بعد چند ماه برچیده میشه و دوباره قوام السلطنه که حالا قبلا در خراسان بود این دفعه در تهران به نخست وزیری میرسه. یعنی شخصی که شون تو خراسان والی بوده و به دستور سید ضیا دستگیرش کرده و فرستادش تهران، حالا تو تهران میشه نخست وزیر و طبیعتاً روابط قوام السلطنه با محمد علی خان پزشکیان روابط حسنه‌ای نیست و کینه که قوام السلطنه از پزشکیان داره و برخوردی که به هر حال او در خراسان از این شخص دیده، این تیرگی روابط این دو فرد رو پدید میاره. قوام السلطنه گویا سمسام السلطنه بختیاری و والی خراسان میکنه و اما بعد ناگهان او رو گویا کنار میزنند و خود رئیس ژاندارمری رو که یک جنرال سوئدی بوده این شخص رو میفرستن خراسان که گویا مثلا بره و بالا به جوری فیصله بده به این ماجرای تکتازی به اصطلاح محمد طیخان پزشکیان در خراسان. اما مرحوم محمد طیخان پزشکیان اون شخص رو، اون فرمانده رو به خراسان راه نمیده و برش میگردونه، با اینکه شاید فرمانده ارشد خودش هم بود، فرمانده ارشد ژاندارمری بود، ولی او رو به تهران برگردوند و این رفتارش یه نوع مقابله با دولت مرکزی تلقی میشه که در حدود مرداد ماه 1300 این اتفاق میفته. گفته شد که بعدن قوام السلطنه ازش میخواد که مثلا میتونه کشور رو ترک کنه، به اروپا بره، حتی مدتی مثلا حقوق دو سالشون با خودش برداره ببره، ولی حالا شاید کلنل محمد طیخان پزشکیان این پیشنهاد قوام رو نمیپذیره، شاید هم نگران این بوده که مثلا به محضی که از پستش دست بکشه دستگیرش بکنن و همین قضیه باعث میشه که به هر حال قوام دست به دامن حاکمان و رؤسای ایلات خراسان بشه برای در افتادن با کلنل محمد طیخان پزشکیان و این درگیری به هر حال رخ میده. و چون رفتار کلنل هم دیگه شورش علی دولت مرکزی تلقی میشد و تبلیغ میشد، یه سری نیروهای دور برش هم کم کم به هر حال او رو خالی میکنن و دستش خالی میشه و سرانجام در نهم مهر ماه 1300 کلنل محمد طیخان پزشکیان که دیگه آخرین گلوله هاشو در مقابل اون نیروهای محلی شلیک میکرد کشته میشه و جان خودش رو بر سر این ایستادگی خودش در مقابل این شرایطی که در کشور حاکم بود میگذاره و جنازه او رو بعدها در باغ نادری مشهد در کنار قبر نادرشاه افشار به خاک میسپارن. قیام محمد طیخان پزشکیان خب چند ماهی بیش نبود و همونطور که عرض کردم در خراسان هم طرفداران زیادی داشت و عملا هم قیامش در مقابل اون وضع آشفته ایران و اون کارگزارانی بود که در تهران بر سر کار می آمدن. ایشون هم به حالی که از بزرگانی است که جان خودش رو بر سر حفظ استقلال ایران در این موقع و مقابله با بی‌نظمی و ناامنی اینها از دست داده. ایرج میرزا در مورد او میگه که به چشم مردم این مملکت نباشد آب وگرنه گریه برایت علت دوام کنند. مرام تو همه آزادی و عدالت بود، پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند. و مرحوم ملک‌الشعرای بهار هم آشنا بوده با محمد طی‌خان پرسیان و گویا ملاقاتی هم با او داشته. راجب او نوشته که در حقیقت که از هزارها افراد مفید ایرانی بود که یعنی کلنل محمد طی‌خان پرسیان که به قول ملک‌الشعرای بهار به شوخی شوخی نفله شد. و بعد ایشون میگه که من نمیدونم که این علت این نفله شدن چی بود. میگه مثل اینکه تو ایران یک کرمی هست که میتونیم اسم اون رو بزنیم کرم آدم خورک و میفته به جون این جوانهای پرغیرت و مثلا باشور و بالیاقت و اینها رو از بین میبره و تا اینها رو به گور نکنه از کار نمیشینه. و به هر حال اینم تعبیر و برداشت مرحوم ملک‌الشعرای بهار از قیام و شخصیت کلنل محمد طی‌خان پرسیان که در دوره احمدشاه در خراسان قیام کرد و به این سرنوشت هم مبتلا شد.
خب خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده. در واقع تو اون برهه میبینیم که به واسطه هم جنگ اول اروپایی و هم بی‌تدبیری خیلی از حکام و در واقع دربار قاجار در دوره احمدشاه میبینیم کشور دچار یک آشفتگی شده که حالا در چهار گوشه کشور پیدا میشن افرادی که وطن پرست هستن و به خاطر اون تقید دینی که دارن قیام میکنن و نمیتونن تحمل کنن مثلا حضور بیگانه رو یا اون استبدادی که در کشور حاکم است. اشاره کردید به قیام جنگل در منطقه شمال، قیامی که در خراسان رخ داد توسط محمد طی‌خان پرسیان، قیامی که در تبریز بوده شیخ محمد خیابانی و سقاط الاسلام تبریزی. خب در جنوب چه اتفاقی داره میفته در اون برهه؟ اگه میشه در رابطه با قیام‌های جنوب هم توضیح بفرمایید.
بله در جنوب هم خب به خاطر حضور انگلیسی‌ها در جنوب که همواره در بوشهر، فارس، برما و خوزستان مشکلات عدیده رو ایجاد می‌کردن و بعد پیدایش نفت هم در خوزستان به هر حال بهانه مهمی برای حضور اونها و دست اندازی انگلیسی‌ها بود، می‌بینیم که در منطقه جنوب هم قیام‌هایی در مقابل استعمار انگلستان شکل می‌گیره و توی مقطعی یکی از مجتهدین بزرگ مرتبه مرحوم سید عبدالحسین لاری در اونجا تشکیل حکومت میده و مدتی در اون بر اون منطقه حکومت میکنه و آثاری هم ازشون خب باقی مونده. مجموع رساله ایشون هم چاپ شده و از شخصیت های بسیار مهم در اون روزگار هست. و همچنین در اون منطقه شاهد قیام شخصیت های مثل رئیس علی درواری و سلطنت دوله قشقایی نا هستیم که در مقابل انگلیسی ها و پلیس جنوب انگلیس اینها قیام میکنن و جان خودشون رو به هر حال بر سر این مبارزه میگذارن.
خب نام بردید از رئیس علی دلواری و قیام تنگستانی ها که همینجا مناسب است یک بسته صوتی بشنویم با عنوان دلیران تنگستان. بازگردیم در خدمت شما هستیم.
صحبت از خلیج فارس که میشه نباید فکر کنیم بودن تو این گستره آبی چشم نواز خیال دیروز و امروز کشورهای غربیه. اهمیتی که خلیج فارس داره باعث شده از گذشته‌های دور خیلی ها چشم طمع بهش داشته باشن و بوشهر هم به دلیل همجواری با این پهنه زرخیز و هم به دلایل دیگه برای استعمارگرها همیشه اهمیت داشته. دکتر مجید تفرشی، مورخ و سندپژوه.
اگر شما رو استاد بریتانیایی توجه کنید می‌بینید که منطقه بوشهر از دیرباز، یعنی حتی قبل از مناسبات مستمر ایران و بریتانیا از قرن 18 هم، یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت، هم از جهت ارتباط با دولت مرکزی، هم از جهت اهمیت تجاری، هم از جهت اهمیت سیاسی که باعث می‌شد که همه قدرت‌های خارجی قدیم، پرتغالی‌ها، اسپانیا و انگلیس‌ها، بعد انگلیس‌ها و حتی روس‌ها و آلمان‌ها اونجا نمایندگی داشتن.
سال 1915 میلادی مصادف بود با سال 1294 خورشیدی و گرماگرم جنگ اولی که به اسم جنگ جهانی شناخته میشه. اون روزا محمد علی شاه مجلس رو به توپ بسته بود و به دنبال برگردوندن استبداد بود. دکتر علی تهرابند، پژوهشگر.
ما در این برهه از زمان شاهد دو قیام اساسی هستیم، یکی در صفحات شمال ایران قیام میرزا بشیرخان جنگلی و دیگری در مناطق جنوب ایران قیام دلیران تنگستان که به رهبری رئیسعلی دلواری صورت میگیره و شخصیت‌های مثل چاکوتایی هم در این زمینه فعالیت لازم رو دارن.
رئیسعلی دلواری به دستور سید مرتضی مجتهد اهرمی روحانی بوشهری سر به مخالفت برداشت و منطقه بوشهر رو از تصرف حکومت مرکزی خارج کرد.
در خطه فارس هم علما و مراجع به مدد این قیام میان و با حمایت‌های همه جانبه مردم رو جذب می‌کنن به سمت قیام مناطق جنوب ایران و در واقع قیامی که رئیس‌علی دلواری عهده‌دارش هستش.
آشفت بازار کشمکش قدرت توی کشور و بیکفایتی احمدشاه که حالا جانشین محمد علی شاه شده بود از یه طرف و نیاز انگلستان برای تأمین سوخت ماشیناش در جنگ، روباه پیر رو به این فکر انداخت که برای چهارمین بار به بوشهر دستاندازی کنه. دکتر دیوید یعقوبیان، استاد دانشگاه کالیفرنیا.
بوشهر برای انگلیسی‌ها بنا به دلایل تجاری مهم بود، از جمله به دلیل صادرات عمده تریاک از ایران به چین که محصولی مهم برای انگلیس بود. اما مهمترین علت در زمان جنگ جهانی اول و احتمالاً دلیل اصلی که انگلیسی‌ها در سال 1915 به بوشهر حمله کردند، نفت ایران بود که 7 سال قبل کشف شده بود.
انگلستان برای حفظ منابع نفت ایران و در واقع استخراج این منابع نفت که در ماشین جنگی کشور هم به کار گرفته میشه، به ویژه در ناوگان دریایی انگلستان، این مسئله رو پدید میاره که میبایست تمام هم و غمش رو برای سرکوب قیام در ایران تنگستان مصرف بکنه و بنابراین پلیس جنوبی که در سال 1916 میلادی در ایران شکل گرفته بود و 2 سال قوام و دوام پیدا کرده بود، کمک حالی هست برای قوای انگلیسی.
رئیس‌علی دلواری با روحیه جهادی و استعمار ستیزی که داشت نمیتونست این سلطه رو بپذیره. این دلیر مرد تنگستونی همچنان بر اصول اصیل مشروطه پایبند بود.
حرکتی که رئیس‌علی دلواری رهبری میکنه دقیقاً بر اساس خواسته های اصیل مشروطیت است، نه خواسته های البته به انحراف کشیده شده. انقلاب مشروطیت در واقع جزء خواسته های اصلیش مسئله استعمار گریزی و رهایی ایران از سلطه بیگانگان و تجاوز طلبانی که به نظر من قیام تنگستان ادامه منطقی و طبیعی راه انقلاب مشروطیت.
رئیس‌علی دلواری فعال و حامی نهضت مشروطه بود و خودش هم در سن 24 سالگی در جبهه های نهضت مشروطه جنگید. اون حامی قدرتمند تقویت حق حاکمیت و تمامیت مرزی ایران بود و سرسختانه با حضور هر گونه نیروی بیگانه به ویژه انگلیسی‌ها در ایران مخالفت می‌کرد. بنابراین مشارکت رئیس‌علی در مشروطه به دلیل نگاه ضد استعماریش بود.
همین نگاه ضد استعماری باعث شد نیرو جمع کنه و به قشون انگلیس شبیخون بزنه و تلفات نیروهای دشمن رو بالا ببره. مرحوم بانو خیری، همسر رئیس‌علی دلواری.
اصلا 900 نفر اردو جمع شد سامون میگه شیخ مسعود تا خادوسی
800-900 نفر نیرو جمع شد از سامان شیخ مسعود تا خادوحسین تا بهمنیار تا آرونسای دشتی و خانای دشتستون همه کنار زائر خزخان جمع شدن
سنگر وقت با مهمات و با اسلحه و با تفنگ و با آب و با جنگ و با همه چیز
کنار دریا سنگر زدن با مهمات و اسلحه و آب و همه چی مرتب سنگرا همه تفنگ آنتیک و فشنگ داشتن 3 نفر کنار خود رئیس‌علی بودن براش اسلحه پر میکردن و او شلیک میکرد ساعت 6 صبح عید ماه رمضان علم جنگ منزل ما تو کوه بود خودم علم براش آوردم و زد روی سنگرش
منظورم کوه بود خودم اومدم علم آوردم براش
نبرد جانانه رئیس‌علی با انگلیسی ها تا آخر جنگ اول بین الملل ادامه داشت تا اینکه 12 شهریور 1294 شمسی از پشت سر و شاید توسط یکی از نفوذی‌های دشمن هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید ولی خون رئیس‌علی جوشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از همکار خوبون آقای حسن ایدرزاده که این بسته صوتی رو تقدیم شما کردن و همچنین ممنونم از جناب استاد فلاح‌زاده عزیز که مانند برنامه‌های گذشته همراه ما بودن و از بیاناتشون استفاده کردیم. انشالله که از این برنامه بهره برده باشید. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره‌پوش سرهای سقف‌پوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن.